موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب آفتابی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. از شما دعوت میکنیم همراه شب آفتابی باشید. شب آفتابی تقدیم به شما مخاطبان گرامی، فرصتی شبانگاهی برای گپ و گفت راجع به موضوعات اقتصادی، البته با محوریت کارآفرینی. امشب هم دو ساعت در کنار شما هستیم و سعی می‌کنیم از هر آنچه که می‌تونه به حوزه کارآفرینی ارتباط پیدا بکنه با شما حرف بزنیم. یک موضوع محوری خواهیم داشت که سعی می‌کنیم راجع به اون در بخش‌های گوناگون برنامه صحبت بکنیم. در کنارش مهمانان ارجمندی هم به جمع ما اضافه میشن و بخش‌هایی رو هم براتون آماده کردیم که حتما به موقع خودش تقدیم به حضور خواهد شد. از همین ابتدای برنامه من اشاره کنم که موضوع برنامه‌مون اقتصاد سلامت با تمرکز بر تولید داخل هست. در کنارش به موضوع تجاری سازی محصولات سلامت محور ساخت داخل هم می‌پردازیم. جدا از موضوع برنامه که اشاره کردم راجع به اقتصاد سلامت هست و تجاری سازی محصولات سلامت محور ساخت داخل، ما قرار هست به موضوعات دیگری هم بپردازیم. کارشناس حوزه کسب و کارمون قرار هست از صبوری در مسیر تجاری سازی محصول با شما مخاطبان گرامی صحبت بکنن. دو تا بخش رو داریم که خانوم ها مهدخت نعمتزاده و آذین پیراسته تقدیم شما میکنن. خانوم نعمتزاده از آیتم شبچراغ و باورهای غلط کسب و کار با شما حرف خواهند زد و خانوم آذین پیراسته هم بخش سکوی پرتاب رو تقدیم شما میکنن. در برنامه امشب ما بخش پرونده ویژه رو هم داریم. خانم دکتر نیلوفر نوحی قرار هست که در بخش پرونده ویژه متناسب با فضای موضوعی برنامه سوژه‌ای رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن. و مهمان حضوری ما که البته میدونید کارآفرین هم هستند، قرار هست از حوزه سلامت برای ما بیشتر بگن. کارآفرینی در حوزه ساخت دستگاه سنجش قند خون که حالا به موقع خودش باشون گفتگو خواهیم کرد و حرفهای بسیاری خواهیم شنید. دوباره برگردم به موضوع برنامه. این که از شما مخاطبان گرامی خواهش میکنیم حتما راجع به موضوع برنامه، یعنی اقتصاد سلامت با تمرکز بر تولید داخل و موضوع تجاری سازی محصولات سلامت محور، نکاتی که به ذهنتون میرسه رو حتما در پیام‌های خودتون با ما در میون بگذارید. از همین الان شماره 30036 37، یعنی 3-4-0-36-37 شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد فعال و در اختیار شماست. میتونید راجع به موضوع برنامه هر نکته و مطلبی به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه یک پرسش پیامکی هم داریم. پرسش پیامکی ما از شما مخاطبان گرامی این هست که بر چه اساسی به یک محصول سلامت محور اعتماد میکنید؟ یعنی اگر قرار باشه محصولی که محور در واقع سلامت اولویتش هست در زمینه‌ای هست که قراره بخشی از سلامت من و شما رو تأمین و تضمین بکنه، برای شما چه ملاک‌های اولویت هست تا در مورد استفاده از اون یا عدم استفادهش تصمیم بگیرید؟ از همین الان در کنار مطالب دیگه‌ای که میتونید با ما در میون بگذارید، همون شماره 30036 37 برای پاسخ به این پرسش هم فعاله. حتما من سعی میکنم در طول برنامه امشب به سراغ پیام‌هاتون برم و مروری داشته باشم بر آنچه که شما عزیزان راجع به این موضوع مطرح میکنید. بر چه اساسی به یک محصول سلامت محور اعتماد میکنید؟ امیدوارم که برنامه امشب رو حتما تا پایان تا ساعت 12 شب پیگیری بفرمایید. آنچه تقدیم میشه مورد توجه قرار بگیره. مشارکت شما واقعا کمک میکنه به اینکه برنامه فضای بهتر و مناسبتری هم دنبال بکنه. همراه ما باشید تا 12 شب. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، مخاطبان ارجمند رادیو اقتصاد، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و امیدوارم که برنامه امشب رو تا پایان پیگیری بفرمایید. خب من آنچه که لازم بود رو در همون ابتدا عرض کردم، بخشای گوناگونی که براتون در نظر گرفتیم، مهمانان ارجمندی که خدمتشون خواهیم بود و خلاصه انشاءالله یک برنامه پروپیمون هست متناسب با همون فضای موضوعی که اشاره کردم، اقتصاد سلامت با تمرکز بر تولید داخل، تجاری سازی محصولات سلامت محور ساخت داخل. این حالا یه نکات دیگه هم کنارش داره که حتما به اونها میپردازیم. بنابراین شما هم اگر مطلب و موضوعی به ذهنتون رسید 30,000 36,37 در اختیار شماست. اما بریم به سراغ مهمان ارجمندمون، کارآفرینی که دعوتشون کردیم و در این برنامه حضور دارن، در حوزه سلامت فعال هستن. سرکار خانم مهوش آبیاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که در زمینه دیابت و محصولات مرتبط با اون فعالیت میکنن، دستگاهی رو تونستن مجموعهشون تولید بکنن و به تولید مستقل برسه که این دستگاه تست قند خون هست و در کنارش با یک مجموعه از نخبگان فارغ التحصیل دانشگاه شریف تونستن نرم افزار مرتبطش رو هم آماده و در واقع وارد بازار بکنن. راجع به ایشون بیشتر میشه صحبت کرد، از خودشون بیشتر خواهیم شنید، از زمینه فعالیتشون، از تجربه سابقه کاری که انجام شده و جنبه‌های گوناگونش که امیدوارم حتما برنامه رو پیگیری بفرمایید. و شما هم اگر لابلای مباحث نکته و موضوعی به ذهنتون رسید میتونید مطالبتون رو با همون شماره 30,036,37 شماره سامانه پیامکی شبکه اقتصاد در میون بگذارید. خانم آبیاری سلام علیکم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
شب شما بخیر، شب همگی عزیزان بخیر.
خب خانم آبیاری یه خورده از خودشون بیشتر برای ما بگن، جدا از حال مجموعه و فعالیت اقتصادی، اول بله. از خودتون برای ما بگید تا کم کم بریم به سراغ جنبه‌های دیگر.
من مهوش آبیاری هستم، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که در سال 1385 تأسیس شده و تو زمینه دیابت فعالیت داریم. حدوداً 250 نفر کارمند در شرکت هستش و سعی کردیم که تو این حدوداً 20 سال بهترین محصولات دیابتی رو برای افراد دیابتی مهیا کنیم. از اونجایی که در سال 97 بود که به ما گفتن که دیگه امکان واردات محصولات دستگاه تست قند خون امکان پذیر نیستش، ما تمام مطالعات رو انجام دادیم و در سال 1400 کارخونه تولید دستگاه تست قند خون در ایران راه اندازی شد. خب ما فکر کردیم که فقط تولید کردن یک دستگاه به تنهایی هیچ ارزش افزوده‌ای برای دیابتی ها نخواهد داشت. برای همین اومدیم یک نرم افزاری رو در شرکت آماده کردیم که توسط 15 نفر از نخبه های دانشگاه شریف که اومدن و این نرم افزار رو ساختن، یعنی از بچه های خود شرکت هستن و این نرم افزار تولید شد. که این نرم افزار چه کاری رو انجام میده؟ اینه که تمام تستای قند خون در داخل دستگاه ذخیره میشه و میتونه بدون دخالت دست فقط از طریق اتصال دستگاه تست قند خون به موبایل از طریق NFC تمام اطلاعات انتقال پیدا کنه به روی موبایل و به صورت نمودار در اختیار فرد دیابتی و پزشک قرار بگیره. خب این کمک میکنه که به پزشک بهتر بتونه در تنظیم دوز داروی اون فرد تصمیم گیری بکنه، چون میدونه در چه ساعتی از شبانه روز قند اون فرد بالا یا پایین هستش تا دوز داروش بهتر تنظیم شده باشه. این کاری هستش که واقعا تو این 4 سال بچه ها انجام دادن. اول نسخه این نرم افزار برای پزشک ساخته شد و بعدم برای خود فرد دیابتی.
خیلی عالی. خب شما به نکات بسیاری اشاره کردید و مطالبی هم که عنوان شد قطعا میشه راجع به تک تکش و جنبه به جنبهش حرف زد. اما سوال اول من این بود یه ذره از خودتون برای ما بگین. شما از مجموعه ماشاءالله بسیار گفتید، اما با دوست داریم که ببینیم خانم مهوش آبیاری که الان همونطور که اشاره کردید مدیر عامل شرکت دانشمندان در حوزه تولید محصولات مرتبط با دیابت هستند، خودشون از چه سابقه‌ای برخوردار هستند، تحصیلات، زمینه‌های فعالیت، پیش از این شرکت و این در واقع فعالیت چه می‌کردید، تا قبل از سال 85 چه زمینه‌ای داشتید، چقدر از تجربه گذشته استفاده کردید، و بعدش اصلا چی شد که شما و محصولات مرتبط با حوزه دیابت؟ به نظرم از این مرحله شروع کنیم.
بله، خب من از شاید بگم از سن 12 سالگی تا 22 سالگی هندوستان بودم و اونجا درس خوندم. خب. لیسانسم و فوق لیسانسم رو در رشته بازرگانی در هندوستان گرفتم، برگشتم ایران و تونستم تو شرکت هایی که تو حوزه واردات هستن بیشتر فعالیت بکنم. ولی سال 1385 با فردی آشنا شدم، حالا نمیدونم اگر اجازه دارم اسمشون رو بیارم، آقای هرمز کیخانزاده و آقای امیر فرزام، که بتونم باهاشون همکاری داشته باشم. آقای کیخانزاده خودشون یه فرد دیابتی هستن که از 13 سالگی دیابت داشتن و خب اولین فارغ التحصیلای MBA در از دانشگاه شریف هستن که خواستن تمام به همه افراد دیابتی کمک کنن که بتونن یه زندگی راحت و سالمی داشته باشن. خب تو این زمینه منم باشون همراه شدم و تونستم که به اینجا برسم.
خب حالا پس من سوالاتمو دونه دونه بپرسم. فرمودید که تحصیلات در هند 12 تا 22 سالی، یعنی ساکن هند بودید شما اون سالها؟
تو اون سال بله.
آره. کدوم شهرش؟
پونا.
پونا. پونا که حالا مرکز در واقع فعالیت دانشجویی مثلا اونجا هستش. رشته بازرگانی رو انتخاب کردید؟
بله.
رشته بازرگانی به احیانا یه زمینه‌ای رو در خانواده وجود داشت، یعنی خانواده فعالیت‌های مربوط به حوزه بازرگانی انجام میداد که شما هم خواستید مثلا در واقع تحصیل تخصصی داشته باشید یا نه همینطوری رفتید؟
نه.
یعنی هیچ زمینه‌ای وجود
نداشت. نه، بیشتر علاقم تو این حوزه بود.
آها. درس خوندید و بعدش برگشتید ایران؟
برگشتم ایران. خب. و تو شرکت سال 63.
سال 63 شما برگشتید ایران و بعدش رفتید در شرکت هایی با زمینه واردات فعالیت کردید.
بله.
همه اینا توی در واقع حوزه‌های مختلف بود یا در زمینه دارویی و فعالیت های مثلا با همین زمینه که الان دارید کار میکنید هم ارتباطی داشتش؟
حوزه های نه متفاوت بودش، ولی یک جا هم در زمینه چشم پزشکی بود، یعنی لنزهای داخل چشمی بود که واردات انجام میشد.
و یه همچین تجربه‌ای شما رو در واقع برد به سمتی که از این در واقع تجربیات سالیان استفاده کنید. آشنایی با دوتا این دوستانی که ازشون یاد کردید، اینا سرمایه گذار بودن یا خودشون شرکتی داشتن احیانا؟
نخه، همه با هم سرمایه گذاری کردیم.
آها، یه کار مشترک اتفاق افتاد.
بله. و خب من کارهای اجرایی و واردات و این قسمت رو خیلی خوب آگاه بودم، ولی خب اونا کارهای این که چه محصولاتی رو بیارن، از کجا وارد بکنیم، اینا با کمک همدیگه اتفاق افتاد که بتونیم بهترین و خب میگم دستگاه تست قند خون رو ما از ژاپن وارد کردیم که اون زمان
سال 85
که دوست. یکی از بهترین برندهای دستگاه بود. ولی خب ما سعی کردیم که یعنی افراد دیابتی اون زمان خیلی این اتفاق نمی افتاد که دستگاه تو خونه داشته باشن و تست بکنن. شاید ماهی یک بار می رفتن آزمایشگاه و یه تست ناشتا یا یه A1C می دادن، ولی بعد از اون با فعالیتی که شرکت کردش و پزشکا رو بیشتر ویزیت کردن و مردم بیشتر آگاهی پیدا کردن که بهتره که توی منزل هم قبل از مخصوصا اگر انسولین تزریق میکنن حتما قند خونشون رو تست بکنن. خب این اتفاق خیلی بزرگی بود و تونستیم که خیلی خوب این مفهوم رو جا بندازیم.
اون زمان وقتی وارد شد خب یه محصول ژاپنی بوده.
بله.
قطعا هم متناسب با حالا اون چیزی که واردات ما داره نشون میده قیمتش احتمالا نسبتا بالاتر هم بوده، برای مردم دسترسی بهش راحت بود اون زمان؟
بله.
یا خیر؟
بله،
این قیمتش قیمت معقولی بود.
معقولی بود بله. درست. نسبت به حالا دو یا سه تای رقبای دیگه که توی بازارم بودن نه خیلی
قیمت
بالایی نداشت.
درسته. اتفاقی که افتاد و رفتی در زمینه حوزه محصولات مرتبط با دیابت فعالیت بکنید صرفاً به خاطر یکی از شرکا، یعنی آقای کیخانزاده گفتید ایشون؟
بله.
به خاطر ایشون بود یا دلایل دیگه یا احیانا داشت؟
فکر ایشون بود که بیشتر، چون من خودم
چون یه بازار نیاز به شناخت
تجربه رو دیابت نداشتم، ولی ایشون چون که خیلی تجربه رو این کار داشتن سعی کردن که این محصولو و تو این زمینه کار بکنن. و
الان ایشون واردات این زمینه رو انجام میدادن اون زمان
نخ.
یا صرفا به خاطر بیماریشون اطلاعات داشتن؟
بیماریشون. و خب الان میتونم بگم یکی از شرکت‌های بزرگ در زمینه دیابت هستیم. هم از نظر واردات سایر اجناسی که برای استفاده دیابتی هستیم مثل سرسوزن‌های قلم انسولین و اینکه آموزش به افراد داده میشه، پشتیبانی خیلی قوی تو حوزه کارمون داریم، یعنی اینکه واقعا با جرات میگم یکی از بهترین خدمات پس از فروش رو به دیابتی ها میدیم.
درسته. وارد این فضا شدید و یه تجربه، چقدر مطمئن بودید از بازارش اینکه نتیجه بده؟ و بعد اینکه شما اولین وارد کننده بودید توی اون دوره یعنی سال 85 بودن؟
نه، واردات دو تا شرکت دیگه ای هم بودن که واردات دستگاه قند خون رو انجام میدادن، ولی خب هیچ میتونم بگم فعالیت زیادی نشده بود. آها. که مردم آگاهیشون بره بالا. این آگاهی رو ما سعی کردیم که ایجاد بکنیم و دیابتی ها بتونن بهتر از محصولات خوبی استفاده کنن.
یعنی صرفا فروش محصول نبود؟
نخه،
فروش در واقع محصول در کنار ارائه خدماتی بودی که بتونه سطح آگاهی رو هم بالا ببره.
و الان میدونن که شرکت ما یه شرکتیه که فقط به فکر واردات درآمد نیست، به فکر این هستش که واقعا به افراد دیابتی کمک
بکنه. یه نوع فرهنگ سازی هم داره در کنار فعالیت اقتصادیتون رقم میخوره. این اطلاعات رو کی قرار بود ارائه بکنه؟ خود شما سعی میکردی در زمینه آگاه سازی حالا افراد مبتلا به دیابت اقدام بکنید یا از یه تیم مثلا متخصص هم کنار مجموعتون استفاده کردید؟ این چگونه در واقع؟
به هر حال یه تیم بازاریابی ایجاد شد که بتونن پزشکا رو ویزیت بکنن و اطلاع رسانی بکنن.
راحت تونستی جامعه بود. هدف رو پزشکان این حوزه رو قانع
خیلی زمان
کنید؟
برد. خیلی
خب
نزدیک میتونم بگم 5 سال اول خیلی زمان سختی بود که گاه گداری هممون ناامید میشدیم.
این اتفاق هم پس افتاده؟
بله بله.
خب
روزانه خیلی سختی رو کشیدیم، تقریبا میتونم بگم شاید واقعا 3 سال اول خیلی سخت بود، ولی خب 5 سال طول کشید تا اینکه پزشکا ما رو بپذیرن و ما رو واقعا بگم اجازه بدن که این فعالیتمون ادامه پیدا کنه.
یه سوال میتونم بپرسم؟ یه ذره سوالی که شاید نیاز داره به صراحت لهجه شما. مجبور بودید یه جاهایی در واقع اصطلاحاً پزشک رو نمیدونم تطمیعش کنید به یه شکلی فراتر از یه توضیح معمولی ازش بخواید که محصول شما رو استفاده کنه، پیشنهاد بکنه؟ این اتفاق میافتاد یا نه؟
نه
اصلا نشود.
واقعیتش رو بگم چون محصول واقعا کیفیت خوبی داشت، ولی خب میگم طول کشید تا پزشکان به این محصول اعتماد کردن.
خب فقط اعتماد نیست، من میخوام خیلی واضح بگیم گاهی وقت پزشکان به هر حال یه سری تعاملات مالی باید با اون تولید وارد کننده داشته باشن تا حاضر بشن محصولشون رو معرفی بکنن.
هیچ اتفاقی نیفتاد.
خب این نشون میده که به هر حال شما از همون اول قدم خیلی محکمی برداشت. یه موضوع دیگه این که اینم دوست دارم همین تو این مرحله بپرسیم، این بخش از حوزه محصولات سلامت محور آیا احیانا مافیای خودش رو داره یا نه؟ داره یا نداره؟
نداره. هر کسی که به هر حال محصول خوبی رو وارد کرده باشه میتونه بمونه توی بازار.
آخه یه موضوعی هستش، ما با بعضی از دوستانی که به ویژه کارآفرین حوزه محصولات حالا به ویژه حالا پزشکی و این زمینه ها هستن صحبت میکنیم، اشاره میکنن به این که اونهایی که وارد کنندگان بزرگ هستن اجازه رشد کردن مجموعه جدید رو نمیدن. من این سوالا وقتی از شما پرسیدم که اون ابتدای کار آیا با مشکل با یه در واقع دستانداز جدی یا چالش روبرو شدید یا نه، منظورم بیشتر این زمینه بود. راحت تونستید مسیرتون رو پیش ببرید ورای ماجرای پزشکا رو بذاریم کنار؟
کلا مسیر خیلی سختی بود، ولی خب نمیتونم بگم مثل حالا نمیدونم اجازه دارم اسم ببرم یا نه، ولی بعضی از کالاها واقعا الان اگر ما بخوایم بریم وارد بکنیم مافیای خودشو داره، نمیتونی.
یعنی
نمیشه وارد.
اون زمان چی؟
اون زمان برای در زمینه دیابت نه،
نبودش. این سوال رو چون من میپرسم خیلی پای صحبت دوستان کارآفرین به ویژه اونایی که حالا شرکت‌های دانش‌بنیان دارن میشینیم، یه بخش از دغدغه‌هاشون همینه. یعنی میگن ما محصول رو داریم تولید میکنیم، کاری که شما امروز دارید میکنید، حالا شما یه مجموعه بزرگید، یه مجموعه کوچیکه داره مثلا حالا توی مجموعه در واقع کارگاه کوچیکی کاری انجام میده، میگه زمانی که محصول تولید میشه به واسطه در واقع سختگیری‌هایی که بر تولید وجود داره عملاً فرصت رقابت پیدا نمی‌کنیم.
اون هست. آره. واقعاً حمایت از تولید نمیشه. اصلاً نمیشه. اگر تا به اینجای راه هم ما اومدیم واقعا با تلاش و پشتکاری بوده که همه همکاران داشتن.
که اینطور
خیلی کار سختیه. الان مخصوصا سخت‌تر شده. چرا؟ چون تو زمینه به هر حال تولید نیاز هست که تولید کن تمام تولید کننده ها
درسته.
من نمیگم ما، من میگم تمام تولید کننده ها نیاز به حمایت دارن، چون هزینه هاشون واقعا بالاست، مخصوصا هزینه نیروی انسانی و به هر حال نگهداشت یک مجموعه هزینه بالایی داره.
قطعا همینطوره و من فکر کنم یه بخش در واقع زیادی از سوالایی که میتونست یه مقدمه برای بحث و گفتگو با شما باشه رو در همین بخش ابتدایی پرسیدیم و حتما باز هم بیشتر از سرکار خانم آبیاری خواهیم شنید. همراه ما باشید تا لحظات دیگر. کم کم آماده میشیم برای بخش بعدی برنامه‌مون، یعنی پرونده ویژه. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. رسیدیم به بخش پرونده ویژه. پرونده ویژه دقیقاً متناسب هست با حال و هوای این روزها و شبهای بسیاری از نقاط کشورمون. ما تقریباً همه شهرامون درگیر موضوع آلودگی هست، آلودگی هوا که از مرز هشدار بسیار عبور کرده. تقریباً ما بسیاری از شهرامون نیمه تعطیل هستند، مدارس که به طور کامل، مراکز آموزشی همینطور، و آنچه که به نظر میرسه این هست که زمستان امسال حداقل در حوزه وضعیت هوا ما با مشکلات بسیار زیاد و جدی روبرو خواهیم بود که نیازمند توجه ویژه دولت و از اون مهمتر خودمون هست. یعنی هر چی که ما انتظار داشته باشیم اتفاق بیفته تا خودمون دست به کار نشیم و مراقبت نکنیم از سلامت خودمون و اطرافیان، اتفاق خیلی بزرگی رخ نمیده و شرایط هم فعلا همینه. اما خانم دکتر نیلوفر نوحی موضوع اقتصاد آلودگی رو انتخاب کردن. موضوع آلودگی هوا از یه طرف مخاطرات خاص خودش رو داره، اما برای یه عده‌ای هم فرصت دیگه، فرصت برای کاسبی، برای ایجاد یک شغل‌های جدید، برای اینکه ما خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط جدیدش. خانم نوحی سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوب.